الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قبل از بحث توضیحی راجع به آیه که دیروز یکی از آیان در بین تذکر میداد عرض کنم که شبهه از ذهنشون برود. والله خلقكم و ما تعملون آیه 96 از سوره صافات. آیه رو شاید بعضی از جبریین بخوان تمسک کنند، ولی مفسرین محقق و عالی قدر همه چشم دوختن و همونطور که دیروز اشاره کردم روش فشار آوردند و خیلی روشن است که راجع به عمل نیست، از خود آیه و ما قبلش روشن می شود. ابراهیم علیه السلام به بت پرستان می گوید اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم و ما تعملون. آیا پرستش می کنید اون چرا خودتون می تراشید، بوتی را که به دستتون می پردازید، با اینکه خدا شما را آفریده و اون چرا عمل می کنید، یعنی این بوتی که دارید می تراشید ما تنهتون و الله خلقکم و ما تعملون، همین تنهتون اینی که شما می تراشید این رو خدا خلق کرده. اگر سنگ و اگر چوب، چطور این معبود شماست؟ حالا اون تنحتون قبل قرینه می شود برای این تعملون که باز اشاره به آنه و مای قبلی موصول اسمی است، مای بعدی هم موصول اسمی است نه موصول حرفی. این یک. دو، استدلال ابراهیم اینجا چجور نقش پیدا میکنه؟ وقتی که بگوید بتی را که مخلوقه میپرستید، اینی که عمل میکنید یعنی بت میسازید، این بت مخلوقه، تأثیر تبلیغش اینجاست. اما اگر بگوید خدا شما را خلق کرده و عملتون را، میگه پس خواهش میکنم ما را توبیخ نکن، ما رو توبیخ نکن، همین عمل ما رو خدا خلق کرده، اگه حرفی داری برو با خدا بزن. خودت داری میگی والله خلقکم و ما تعملون، شما را و عمل بت پرستیتون را خدا خلق کرده، پس توبیخ با ما نیست، هرچی هست از اونجاست. اصلا استدلال ابراهیم کوفته میشه، نمیتونه صحبت بکنه. اگر ما تعملون مراد عمل باشه، اینها احتجاجشون قوی میشه. خب آه ابراهیم، خودت داری میگی عمل شما و خلقت شما مال خداست، اگر بدی و توبیخی هست متوجه ما نمیشه. اصلا با استدلال ابراهیم سازش نداره. ثالثاً والله خلقکم و ما تعملون، شما دارید عمل میکنید، نسبت میده عمل رو به اینها، هم نسبت به اینا هم نسبت به خدا. والله خلقکم و ما تعملون، اونی که شما دارید عمل میکنید. پس ما مراد موصول اسمی است، اون چیزی را که رویش عمل میکنید اون را خدا ساخته، یعنی سنگ را، یعنی چوب را. روایت نداریم اینجا، مال آیه است. آقا خیلی خوب کار کرده این روایت آورده و روایت دیگه. نکته که دیروز گفتم دو سه بار میخواستم بگم دقیق از توجه کنید، دقیق از توجه کنید، دقیق از توجه کنید، شرمم آمد. اما حالا میگم پنج مرتبه دقیق از توجه کنید به توان پنج، به این معنا که مشیت رو دارم میگم، نمشی مشیت ما مال خداست، نمشی ما. الانم ببینید حضرت رضا علیه السلام میفرماید یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. روایتی است از حضرت رضا علیه السلام از زبان خداوند، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. روی تشاءش نه ما تشاءش. کدام رو خب بهتر خلق تقدیر، یعنی این خلق تقدیر یعنی بالمشیه، یعنی به مشیتی که به تو دادم. مگه گفتیم نمیخورن افعال؟ مستقیما گفتیم مال خدا نیست، از راه مشیتی افعال خواسته، از راه مشیت. اما خود افعال رو مستقیم خواسته باشه جبره، اما از راه مشیت من یعنی مشیت من ها، افعال مرا خواسته از راه مشیت من. اما اگه از مشیت من گذشت و خود افعال رو مستقیم بخواد، هم مشیت من رو لغو کرده هم جبر میاد. اما نه، خواستم افعال شما واقع شود از دریچه مشیتتون، از این را خواستم، از دریچه مشیتتون. یعنی مشیت شما باید آزاد باشد و با مشیت آزاد به جانب عمل دلخواست پرواز کنید. اما اگر صاف آمد خودش روی روی عمل من مشیت داد بدون تقدیر مشیت من جبره و خواسته است که انت الذی به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء به مشیت من. بنابراین افعال تقدیر شده نه تکوین، تقدیر شده از دریچه مشیت من این افعال وقوع بیابد و خدا هم این چنین خواسته که با مشیت من انجام شود. با مشیت من یعنی اراده و خواست من. اراده و خواست من باید اراده باشد و خواست، و اگر قبلا اراده مقدس او به اون فعل تعلق بگیرد، اراده من میشه پوشالی و اراده سوری، نه اراده واقعی. واقعی وقتی است که حریم اراده من محترم بماند، پاس این حریم نگاه داشته شود. اگر قبلا اراده او دارد فعل رو برای من معین میکنه، فکر عمر خیامی در سر من پیدا خواهد شد که می خوردن من حد علم خدا جهل بود، اینقدر بی فکر خیال کرده. علم خدا می رود اونجا رو معین می کنه و میگه بیا اینجا، پس دیگه اراده نیست برای من. نه، اراده خدا این است به من مشیت میگه از این دریچه مشیت اختر مخترت و شع ما تشا، بخواه اون چی می خواهی و اختیار کن اون چرا اختیار می کنی. بگذاریم در این فعل خدا و اراده خدا که روی موجودات حرکت می کند و از جمله روی فعل انسان، اما روی مشیت انسان بر فعل، روی این سنت خداست که باید افعال و پدیده ها از همین راه گذار، راه گذر و دریچه، یعنی علت برای پدیده ها و مشیت ما برای افعال، کارها و پدیده ها اینطور باید صدور بیابد و اینها سنن الهی است. خدا این سنت ها را در طبیعت در انسان گذرانده و فرموده است با این سنت باید این کارگاه به فرجام و سرانجام خود برسد. مردم عزت میخوان، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. سنتی است، باید این نیروهای نهفته، این قوه ها و استعداد ها شکوفا بشود تا عزت بیاد. مادامی که تنبلی و سردی و سکوت و خواب رفتگی است، ذلت، بدبختی و انحطاط بارانداز به در خانه اونهاست. من اینطور سنتی را قرار دادم. این سنن هست، ولی از اینجا تصور می شود که با این سنن و با تأکیدی که خود خداوند فرموده، بلن تجد لسنت الله تبدیلا، بلن تجد لسنت الله تحویلا، سنت خدا قابل تبدیل و قابل تغییر نیست. این سنت باید در طبیعت و در انسان جریان یابد. این که شد یعنی مطلب خیلی خوبه و همین رو علم اثبات کرده، ولی این معجزات و کرامات و خوارق عادت اینها چیه؟ نه علم میپذیرد، نه عادت میپذیرد و نه سنت الهی. اینا رو باید یک کارش کرد. از بقره بنی اسرائیل، از دم بقره به مرده بزنن زنده بشه، یه عده مردم مرده اند، خدا بگوید در این دنیا زنده شوید، زنده شوند. یا فرض بکنید از زدن عصا به یک سنگ 12 چشمه جوشان، اینا رو با سنت خدا نمی فهمیم، با قانون علمی نمی فهمیم. لذا محمد عبدوی خوشفکر اما قرب زده و علم زده 17 مورد از سوره بقره را تعبیر برده، 17 مورد به تعبیر علامه طباطبایی دامظله در یه صحبت شفاهی فرمود 17 مورد رو این تعبیر برده. دانشمنده اما مغزش غرق زده است، نتونسته هضم بکنه. سید قطب در سوره جن در اون چاپهای اول که میرسد در جزء 28 میگه عذر میخوام، جوان بودم، متوجه نبودم. اوائلی که شروع کردم به تفسیر اسم جن که میامد تعویل میبردم. جن مثلا یه موجود مرموز، حالا تعبیر بشه به میکروب یا چیز دیگه، تعویل میبردم، اما پناه میبرم به خدا. حالا که به سوره جن رسیدم میگم نه، اون بازی بود که فکر من میکرد با قرآن. اگر موفق شدم به چاپ بعدی بر میدارم، الان داد میزنم جن موجودیست زنده، در راک، متحرک، متفکر، دارای ایمان، دارای فیض. اونایی که گفتم چرت بودی، چرت ها یه قدی تکان کرده. محمد عبدو اگه امروز میامد میدید به علم حمله کردن و علم اون بت بودن خود رو از دست داده، برمیگشت میگفت کاش با قرآن بازی نمی کردم. رضا میبینید بزرگان الانشون ندیگه بازی نمی کنن. اول مطلب نوآوری بوده، بازی کرده. یه تذکر با آیون میدم. آیون این قرآن و سنت پیغمبر و آل خوراک تمام بشرها، مال موج قرنها و نسلها نیست. یه موجی در یک نسل یا بالاتر در یک قرن میاد، اما سر یک قرن خاموش میشه، بعد از یه نسل خاموش میشه. دست خوش موج نشی و مطالب ثابت را با موجها تعبیر نکنی. بعدش میرسید خودتون به پایان عمرتون، یا چند سال میگذره مانند سید قطب اظهار اسف میکنید. چرا بازی کردم من؟ میفهمیدم مطلب چیه؟ بازی با الفاظ قرآن، با معانی قرآن نکنید. روشمون را آیونی که در تفسیر کار میکنن روشمون را اینطور قرار دادیم هممون که به لغت، اون هم لغتهای دست اول رجوع بکنیم، محتوای قرآن را با لغت خود قرآن به دست بیاوریم. بعد اگر با موجهای زمان سازگار بود خوشا به حال زمان، نه قرآن، قرآن در سطح اعلاست. اگر سازگار نبود به موج ما خودمون نمی سپاریم، می ایستیم کنار میگیم موجیست، میگذر. منتها ممکنه چند تا خام و بچگونه بگوین اینا ارتجاعی صحبت میکنن. خب باشه، یه چند سباق بعد معلوم میشه ارتجاعی چیه. بعد سید قطب میگه من بد فکر میکردم. حالا در این بحث خود خرق عادت، معجزات، خلاف علم و خلاف سنت خدا در قرآن، لذا جناب محمد عبدالله 17 مورد در سوره بقره دست و پا بزنن. ولی خب جناب ما به هیچ جای قرآن کار نداریم، خود وحی، خود قرآن، این سنت یا خلاف سنت، این طبق جهان طبیعته. یه آدم درس نخونده اینطور ادعا میکنه، این طبق سنته. سنت علم بر تعلمه. بدون تعلم یه چین علمی چی مطلب؟ شما در آب دارید شنا میکنید، میگید آب کجاست؟ در آب دارید شنا میکنید، در قرآن. تمام قضیه عزیر و خارج شدن عده و گاو بنی اسرائیل کنار بذارید، در چی دارید صحبت میکنید؟ در قرآن. این پدیده طبیعی است، طبق سنت. خود قرآن دارد میگوید که مانندش رو بیاورید و نخواهید توانست، و این از من نیست، از خداست. اولا خود قرآن، ثانیا چی گفت؟ علم برای خارق عادت خضوع نکرده. کی گفت خود قرآن خارق عادت رو سنت ندانسته؟ خود قرآن خارق عادت رو یکی از سنن شمرده. سنن آقا دو قسمه، یک سنت، سنت متعارف، همین معمولی ها، یک سنت، سنت غیر متعارف، اما باز هم سنت. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. این مال این پیغمبر نیست، مال موسی نیست، مال عیسی نیست، مال صالح نیست، مال تمام انبیاست. ما رسول خود را فرستادیم با بینات، با معجزات. بینه معجزه است؟ بله. به بیان کی؟ به بیان موسی. قد جئتکم به بینت فارسل معی بنی اسرائیل. بینا آوردم. قال ان کنت جئت به آیت فأت بها ان کنت من الصادقین. فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. بینا آوردم. ممکنه کسی بخواد بازی کنه بگه بینانی برهان دلیل، نه. فرعونم میفهمه، موسی میفهمه، هر دو. این کنت قد جئت کن به بینه. تا گفت بینه، گفت فأت به آیه، اگر راست میگی، این کنت من الصادقین، فألقا عصاه فإذا هی ثعبان مبین و نزع یده فإذا هی بیضاء للناظرین. میبینیم بینات یعنی معجزه آوردن از سنن خداست، از سنن. یعنی یه مطلبی که جریان داره، با موسی، با عیسی، با نوح، با شیس، با ابراهیم، با لوط، با زکریا، با یحیی، با هارون، با همه. سنت اینه که جریانی داشته باشه. منتها سنتیست برای انبیا و برای کسانی که میخوان از خدا الهام بگیرن. بنابراین خداوند طبق سنت رفتار کرده و خوارق و خلاف عادات خب در یک سنت دیگری وارد می شود، سنت غیر متعارف. خدا معمولا از این سنن کار می کنه و گاه از اون سنت. سنت متعارف شفای بیمار به دارو و دکتر و درمان، سنت غیر متعارف به یک دعای بنده صالح. به کلی برمیشد، به کلی عاجز مونده از خواب، اعصابش استراب و اختلال داره، هر دارو هر درمان نشد، پیش یک بنده صالح رفت، گفت برو بخواب. تا گفت برو بخواب رفت خواب سنگین کرد، خواب خوب، فقط یک برو بخواب. گفت برو بخواب، اما این بنده صالح بود، خیلی درمانده شدی، این مقدار از خدا اجازه داریم که درمانت کنیم. اول به دکتر، عاجز موندی، حالا از سنت دیگر. این سنتیست خداوند به دست اشخاصی داده به عنوان کرامت اولیا، و گاهی هم از راه سرقت وارد می شوند و از این سنت مخفی استفاده می کنند مرتازان و ریاضت کشان و کسانی که از غیر راه الهی وارد شدند. اینا ارتیاز و بالا بردن نفس نفس نفس، روح قوی می شه، وارد می شن در اون سنت استفاده می کنند. ارم هم اعتراف کرد که نه، هست در روح انسان یه نیروست که میتونه از سنت های دیگر استفاده کنه. الان در دنیای روز برای روح قدرتی قائلن خلاف این چیزی که در جهان فیزیک دیده شده. هندوها رو دیدن، مرتازان رو دیدن، صاحبان کرامات رو دیدن، نه شعبده بازا اونو، نه اونو نیلنگ، اینها رو دیدن، نه کار میکنن. ولذا یه قوقا در 3 سال و چند ماه پیش، حدود 3.5 سال پیش در آمریکا و انگلستان برپا بود. یه جوان داره این نیرو، روانشناسان دعوت شدن و فیزیکدان‌ها، و از راه تلویزیون شروع کرد این جوان کارهای خودش نشون دادن، و بعد مطلب در 2 مجله نامدار انگلیسی طرح شد و دانشمندان گفتن باید خیلی فکر کرد درباره این رقم مغزها، و این مغزها ارزنده است و اینا میتونن کارهایی بکنن. این مدعی بود من با تمرکز قوا بدون وسائل فیزیکی کارهایی میکنم که نیازمند ابزار فیزیکی است، ولی من بدون ابزار. و در ضمن از چیزهای سرپوشیده و غیر قابل رؤیت با تمرکز قوا خبر میده. حالا دانشمندان و روانشناسان همه آمادن برای نشون دادن این جوان افکارش. به یک ساعت مچی توجه کرد و تمرکز قوا داد، از کارش انداخت و با یک اشاره عقربه اون را خموند. با فاصله یک ساعت پشت دست اون آغاز اشاره کرد، عقربه رو خموند و دیدند. بعد ازش نقل میکنن در یک سفر که میرفته در کشتی، دستگاه کشتی را با تمرکز فکر راکت کرده بود، موتور کشتی را راکت کرده بود. در پاکتی که تصویر درش بود و بسته بود خبر داد این یک شکل مثلثی است، یا لوزی است، یا یک خوشه انگوره. و حتی یه مورد خوشه انگور دانه هاش شمرد که یک خوشه انگور مثلا 80 دونه تشکیل یک خوشه داده، شمردندن درست. فوری کانون تحقیقاتی آمریکا به نام کانون تحقیقاتی استنفورد ایشون رو تحت آزمایش قرار داد. در یک اتاق فولادی که دیوارش تمام از فولاد و مانع عبور امواج رادیویی، در اونجا نگهش داشتن و شروع کردن به آزمایش. از جمله یک تاس تخت نرد را در یک جعبه سرپوشیده انداختن 8 نوبت. هر نوبت گفتن بگو در چه حالته، گفتن این حالت، نگاه کردن درست. حالا این داخل اتاقه، اونا در خارج دارن کار میکنن. دفعه دوم، دفعه سوم تا 8 دفعه، تمام 8 دفعه درست جواب داد. تمام 8 دفعه. نمیدونم که از ابزار شطرنجه، تاس میگن چی میگن، انداخت و بعد میگن به اون حالت در آمد. و بعد آمدن دیدن دست میجاره، اشاره میکنه به قاشق، به چنگال، خمیده میشه. 2 روزنامه، یکی نیچر، یکی هم روزنامه دیگه از روزنامه های انگلستان نوشتن و نظر دادن دانشمندان، گفتن این مرد رو زود نباید رد کرد، نباید به لفظ شعبده ما زود خودمون رو خلاص بکنیم، داره کار میکنه و حس میکنیم در مغزش یک نیروی فوق العاده است که اون نیرو میتواند از مطالب دور و بر به او خبر بدهد، میتونه از پاکت سربسته اطلاع پیدا کند و از دیوار پولادین به اون طرف اطلاع بیابد که دیدیم یافت، و بلکه بالاتر میتواند قوه مغزی خود را مبدل بکند به نیروی فیزیکی و فشار بیاورد روی قاشق و قاشق را بخماند. پس معلوم میشه غیر از این نیروهایی که ما داریم چیزهای دیگه هم هست گوشه کنار در مغز بشر. این در 3 سال خورده ای قبل در آمریکا و انگلستان عملی شد و او را در این اتاقم آزمایش کردن. نتیجه آزمایش خوب در آمد و فهمیدن نه، در این جهان باز مطالبی هست و نباید فوری بگیم هرچی هست همینه. در مغز بشر نیروهای خفته است. گاهی این نیرو را خداوند به یک مرد موهبت میکنه و اختیار به تو دادی. اگر چیزی خواستن برای اثبات نبوت انجام بده، دادیم به تو و چون به تو دادیم میتونی اخبار بکنی، انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، خبر میدهم به شما به اون چه میخورید و اون چه در خانه ذخیره میکنید، من عیسی ابن مریم خبر میدم. یعنی کسانی که از غیر راه خدایی وارد بشن. چرا؟ چرا؟ ریاضت نفس خدا از این راه نخواسته. از اینکه 6 ماه یکلنگی بیستن یا بعضی وارد میشن ولی به عنوان سارق شناخته میشن. الان من باید غذا بخورم، غذا از راه کسب حلال، این به خداوند اجازه داده و محاسبه نمی کنه. ممکنه برم انبار یک نفر رو از پشت بشکافم، غذا بردارم بخورم، خدا جلو نمیگیره، اما اینجا محاسبه میکنه. من قوه غذاخواری به تو دادم، باید تغذیه بکنی، اما چرا از مال مردم و سرقت؟ لذا اینهایی که از راه‌های غیر شرعی وارد می‌شوند و ریاضت‌ها می‌کشند به جای می‌رسند، اینا به عنوان سارق شناخته میشن، محاسبه خواهند شد. به چه مناسبت از این راه؟ لذا یکی از بزرگان که خیلی ارجمند بود، روحش شاد، این شخص ریاضت‌ها کشیده بود، سیدی بود والا، رسیده بود به جایی که ها دیده بود حالا دیگه میتونه تصرف بکنه در موجودات، اما دیده بود در دین اون احتمامی که باید داشته باشه نداره، مثلا نماز اول وقت با شور، با سوز، با گداز نداریم. تو ریاضاتی رفته یه بارگی به خدا من گفت همه رو ترک میکنم، از اون راهی که اجدادم رفتن میگم، از نهادش به گفته خودش داد بلند میشد رسیده ای رسیده ای بر نگرد، اینا باید برگردم. برگشت خیلی ساده، نوافل، مستحبات، حتی به تعبیر خودش در قسمت مسجد پای راست رو بگذاره، در توالت پای چپ بگذاره، تمام مستحبات و تمام اون روحیه و قوه همه رفت، شده مثل آدم عوام. اما گفتم ادامه میدم، ادامه داد و داد داد گفته بود، حالا به جایی رسیدم که اونایی که اون موقع بود صفر، حالا یه مطالب دیگه دادم، قشنگ اعمال میکنم بخواهم و دیگه مسئولیتم نیست، خدا عطا کرد، رفتم به راهش، خدا عطا کرد که ناقلی که از اساتید من بود و بهش چیزی درخواست کردم، بهم جلو روی من فوری انجام داد، کاری که داوود میکردم انجام داد. چیزی نیست، اینا رو تو جیب اشخاصی که در این راه باشن خدا میدیزه. و خیلی متاسفیم که علم مادی چرا باید به ما ضربه بزند و رنگ ما را بپراند و متوجه نباشیم که سنت خدا این سنت معهوده و یک سنن دیگری دارد. اون سنن را در اختیار بندگان صالح در زمان قرن بیست و قرن شهوت و وحشت، در این قرنم این سنت رو داره میده، تا چه رسد به پیغمبران، تا چه رسد به اولوالعزمشون، تا چه رسد به زبدهشون پیغمبر. بعد انسان بخواد در این باره جناب محمد عبدو اینجا انسان بیاد تحویل ببره، امان از موجها، امان از غرب زدگی و علم زدگی. علم در برابر وحی بچه مکتبیست که وحی بر اون نظارت داره. اینی که در این آیه ما زیاد موندی و این کنتم فی ریبن، و خودم دیگه دارم میبینم که زیاد موندیم، بس خیلی زیاد داریم، هنوز ما در عقایدش، هنوز در انسان شناسیش، در موضوع معادش، در موضوع خلق، در موضوع فقه، اینا رو اگه بخوام وارد بشیم دیگه به کلی دور میشیم. لذا باز زودتر دست و پا رو جمع کنیم برد بشیم. فقط یه خطوطی رو نقطه گذاری میکنم درباره اخلاق و قسمت فقه و رد میشیم تا انشالله در فرصتهای متناسب وارسی بشیم. بنابراین خداوند اونا بله، اونا اعطاییه، حسیم اعطاییست، لذا اشاره کردم به تو دادیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اعطاییه. نه 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 نه، اینا اعطاء قدرته. ببینید درجه بهش نمیده، از خدا میخواد، میفرماید تمام کردی حجتت را، اینجا نه. سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، ازش چیزایی میخواستن در سوره اسراء است، نه من بشری هستم، اگر او اجازه داد انجام میدهم، اگر نداد انجام نمیدهم. اینها به عنوان آیت و بینه برای قدرتی که از خدا دارند، چون میگه من وحی گرفتم، یعنی برخلاف قوانین متعارف من با خدا ارتباط یافتم. میگن اگر چنینه، یه نشانه ای که ما هم بفهمیم. من چه میدونم اینا که داری میگی مال خداست و به وسیله فرشته گرفته ای، یک کاری بکن که من بفهمم. لذا یه معجزه، یه خرق عادت انجام میده، میفهمن ارتباط با خدا دارد. منتاش بحث ما در باره نبوت نبود و اینکه این صفت کسبیست یا موهوبی، در این نبود، بحث در باره خلقت خداست. چرا؟ رسیدن. اگر ادعای نبوت کرد و زمینه هم زمینه نبوت بود، بر خداست راکدش کنیم، بر خداست. اما اگه زمینه نبوت نبود دیگه نبوت ختمه، دیگه مطلب موضوع نداره. لذا در جایی که کسی جایی رو دست یافته تا ادعا کرد، خدا وارونش میکنه، دست میکشه به سر بچه یتیم، کچل میشود، علامت رسواییش، مسیلمه کذاب. و خدا دستم بر نمیداره از این دست تا در نسلهای بعدی هم بچه کچلها به دنیا بیان تا رسوایی این ادامه پیدا کنه. اینجا کار خداست. بنابراین خدا که نمرده است، زنده است، و سنت او هم در زیر مشیتش حرکت میکنه. لابد داستان مسلمه رو شنیدید. بنابراین ما بحثمون در سنت اینه که نه خیال کنن خلاف سنت خداست و نه خیال کنن خلاف سنت علمه. الان علم اعتراف کرده و لذا میبینید در بیان علامه طباطبایی دامدلو در مقدمه دومی که در باب معجزه در همین جلد اول شاه صفحه 72 بیان میکنم، من دیگه دانش و جهان علم اعتراف کرده که خوارقی هست، هیچ عاقلی نمیتونه منکر بشه، اینو قبول کردم. منتها در مقام برآمدن میگن شاید از صاحب خرق عادت یک امواج الکتریستی مغناطیسی جریان میابد به جانب طرف مقابل و این نیرو کار رو انجام میدهد، اما خود خرق عادت دیگه مسلم. ولذا در 3 سال خورده ای قبلم در وقتی که دانشمندان راجع به این جوان نظر دادن، گفتم این دارای یک قوه قویست در مغز که از اطراف خبر پیدا میکنه، یک، و شاید، یعنی لفظ شاید نیست اما اینطور، محتملا نیروی مغزی خود را مبدل میکند به انرژی فیزیکی که میتونه در خارجم اثر بگذارد. پس فهمیدن غیر از این قوانین متعارف میشود یه مغز این کار رو بکنه، ولی این صرف فرضیه است که این نیروی مغزی مبدل شود به یک نیروی فیزیکی. شاید چیز دیگری است که بعداً باز کشف بشه، شاید. اما همینقدر مؤثرش، ببخشید، متأثرش و معلولش ثابت شد، میتونه با فشار فکر موتور کشتی رو خاموش کنه، راکت کنه، میتونه دستگاه ساعت رو راکت کنه، عقربه رو خم کند، کارد و چنگال رو خم بکنه. این رو میتونه که از قانون فیزیک خارجه، اما میشه همچیزی. پس نباید گفت تا یه مطلبی دیده شد از معجزات و کرامات انسان این رو فوری تعویل ببره به معنای ساده سطحی متعارف، همونطور که بیچاره محمد عبدو اگه امروز زنده بود تعویل نمی برد، اما اون روز تعویل برد. ولی زا آیونی که وارد شدن، بحث علمیمون تمام، یک تذکر، آیونی که وارد شدن در معهد امام صادق سلام الله علیه، یه وقت میخوان امام صادق رو بشناسن و معرفی کنن، یه وقت میخوان مطالب روز رو در جیب امام صادق بریزن. امام صادق عجل است از نیاز به این مطالب، ایشون مراقب این مطالبه. از اینها به جیب امام صادق سلام الله علیه نریزید تا چه رسد به قرآن. قرآن رو از محتوای خودش بگیرید. اون چه در چارچوبه لغته بگیرید، موج زمان شما رو بر ندارد. و من یه جمله براتون از موج زمان نقل میکنم که ببینید چطوری. یه انسان مطالعه کرده، عاقل، خوش بیان، ازش دعوت میکنم در یه دانشگاه که مسجدی ساختن در اون دانشگاه. افتتاح مسجد و سخنرانی افتتاح رو به این واگذار کردم. مسجد است و معبد است و نام خدا. یه عبد جوان نشستن، این به خاطر این که بهش نگوین مرتجع، نام خدا را نه عربی نه فارسی نمیبرن. شروع میکنم سخن، متوجه اینجا باید بسم الله بگه، یه بگم به نام خداوند، نباید بگم مرتجع. نام خدا را نمیبره نه به عربی نه فارسی، اما نمیفهمی خود عمل افتتاح مسجد چیه جز برای نام خداست. چرا اینقدر رنگ پریده؟ چرا اینقدر مرد شما رو برداشته؟ مرزی که نگوین مرتجعه شروع میکنم مطالب رو میبافه به مطالب پوچ، به که بگیم ها این خوبه. خب اون آقا مثل سید قطب فردا که 7-8 سال ازش گذشت، که عجب کسی بود، چطور قرآن محتوای بلندتری داشت، چطور ما رو سرگرم کرد. افت بر این روحانی که ما رو سرگرم کرد. حالا خودم میفهمم مطلب قرآن بلندتر بوده. او بیچاره روحانی هم از یک جهت تقصیر نداشت، از یک جهت تقصیر داشت. تقصیر نداشت، میخواست با شما هماهنگ بشه که با موج حرکت کن، اما تقصیر داشت. شما باید سد موج شکن بشید، نه دست خوش موج. وقتی میدید کنار دریا یک سد محکم میبندن که موجی که میاد بخوره به این سد و برگرده، دیگه این طرف تر نیاد، این طرف آرام باشه. این سد موج شکنه. شما سد موج شکن بودید، نه دست خوش امواج. شما طبیب بودید نه قضاپز. آشپز میگه بایست من فلفل و دارچین و زعفران و اینا بزنم، چاشنی بزنم که ذائقه تحریک بشه. طبیب میگه من نمک نمیدم، این آقا بیماره، نمک نمیدم ولو بر اثر قضای بی نمک استفراغ بکنه، من سلامت این رو میخوام. شما آشپزید یا طبیب؟ اگه طبیبی باید ببینید نبض بیمار چه میگوید. به ذائقه گسترده روی زبان و فکش نگاه نکنید، به مزاجش نگاه کنید، برش گردونید، بیدین گفته ما میپسندید بپسندید. یادتونه یه جمله نقل کردم از یکی از بزرگان، تیپی که الان دیگر دوران جوانی رو پشت‌سر گذاشته اما فرزانه است، قدیم رو دیده، جدید رو دیده، اروپا رو دیده، انسانیست. آقا در مجمع دانشجویان و پزشکان گفته بود مطلب اینه که بهتون میگم، شما دلتون میخواد من این رو دستکاری کنم، اتوکشی کنم، برای شما این طرفشو ببرم اون طرفشو ببرم که پسند شما باشه، این کار رو نمی کنم. این مال اسلامه، میپسندید بپسندید، نمیپسندید به درک الاسفل من النار. چقدر رشید بوده. اینا فرزانگان مکتب امام صادقن و اینان که اون دانشجوها و اساتید در برابر این کرنش میکنه. یه موج از قرب برمیخده، یه موج از شرق برمیخده، یه موج از سرمایه دار برمیخده، یه موج از زدش. این خودش دست خوش موج میکنه. خیر، شما نمایندگان امام صادقید و موج شکن. اگر این توان رو ندارید کنار بکشید تا توان پیدا کنید، بعد حمله کنید، نه که دست خوش موج بشید، نه که هر موجی شما رو حرکت بده بعد فردا که یه مقدار عاقل شدید بخند. خب دیدید یکی از نویسندگان بزرگ و پر مطالعه، جلال آل احمد، دست خوش موج شد، رفت به جانب کمونیسم، رفت کم کم بیدار شد، برگشت سر خجلت به زیر افکند، بعدم رفت مکه، نوشت خسی در میکار، یه پرکاهی در میکار، خسی در میکار. اواخر عمرش گفت خسی در میکار، اوائل عمر کولاک میکرد. جوان بود و حماسه بود و شور بود و رفته بود، اما مطالعه مطالعه مطالعه.
چرا من خودم رو از بین بردم؟ رفت در نگاه، گفت خسی در نگاه، یه پر کاه ناچیزی در نگاه. حالا مغز پخته شد، موج انسان رو بر میداره، متوجه نیست. خوارق عادات رو میخواد قبول نکنه، علم اجازه نمیداد. آب پشت تلویزیونانشون داده نخی میشه. دانشمندان روانشناس و فیزیکدان دعوت شدن، دو مجله اختصاص یافت. گفتن نه، اینا رو نمیشه زود از سر ما کرد، باز روش فکر کرد. حتی کسی که اینا رو گزارش میداد گفت اینا رو بایستی تربیت کرد، شاید انسان در آینده طوری بشه این حس درش بیدار بشه که بتونی همچی فکری داشته باشه، که بشه این موجود داره این فکر باشه. حالا به این فکر افتادن. صلی الله علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پایان 62 جلسه تفسیر قرآن توسط استاد عالی قدر جناب آقای خزعلی در مسجد آبشار حوزه علمیه قم روز یک شنبه 23 ربیع الاول سال 1397 هجری قمری.